خب دعوت میکنم آخرین برنامه رو از ایستگاه رادیوی فرهنگ در این نوبت کاری بشنوید. عنوانش هست کیمیای کلمات.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه‌ای است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. این برنامه هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه قصد داریم صحبت بکنیم راجع به کتاب خلاصه الاشعار فی الرباعیات، گردآورنده ابوالمجد محمد ابن مسعود ابن مظفر تبریزی با تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به این برنامه.
آن که راه دل ما سوی تو بکشود تویی، وان که بر وی دلم از غیر بیاسود توی. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و محترممون، در خدمتون هستم.
متشکرم. اگر موافق باشین در ابتدا راجع به مصحح این کتاب صحبت کنید، کتاب خلاصه الاشعار فی الرباعیات، بفهمید.
بله، این کتاب خلاصه الاشعار فی الرباعیات سرگذشت جالبی داره. ببینید، یک نسخه خطی از یک جنگی به نام سفینه تبریز که فراهم آمده همین آقای ابوالمجد محمد ابن مسعود ابن مظفر تبریز است. ببینید، سفینه به معنی کشتی است و حالا من یک جلسه کامل راجع به سفینه و انواعش و چرا بهش میگن سفینه صحبت کردیم. این سفینه تبریز یک نسخه خطی بود که سالهای 721 تا 723 هجری قمری این آقای ابوالمجد تبریزی در تبریز گرد آورده و در واقع کتابت کرده. اینو یک نسخه منحصر به فرده که حدود 200 رساله در موضوعات مختلف علمی، مثلا ریاضی، نجوم، هیئت، طب، فلسفه، ادبیات، عرفان، جغرافی، الهیات، در این 200 رساله اومده و یک نسخه قطوری است. این رو زنده یاد استاد عبدالحسین حائری که از خاندان علم و دانش و دین بودن و واقعا مسئول بخش نسخه خطی کتابخانه مجلس بودن، از مؤلفان برجسته لغتنامه دهخدا بودن. مرد، من دلم نمیاد تو این برنامه رادیویی، میدونم شاید خارج از موضوع باشه، ولی از این آدم فرشته خصال واقعی یادی نکنیم که در همون یه اتاقی داشتن که شما وارد اون اتاق میشدید. اینو من به عینه تجربه کردم. بله. یک حال خوشی بهتون دست میداد به خاطر وجود این مرد نازنین درست. که تمام زندگیش رو وقف شناسایی نسخه های خطی در مجلس کتابخانه مجلس شورای اسلامی کرده بود و نوشتن مقالاتی کم نظیر در شناخت اینها. آقای استاد زنده یاد مرحوم عبدالحسین حائری این نسخه رو با یک درایتی برای کتابخانه مجلس شورای اسلامی خریداری میکنن و چون نسخه منحصر به فردی بود همیشه در اتاق خودشون نگهداریش میکردن. چون ما نداریم چنین نسخهی که سال 721 کتابت شده باشه، 200 رساله درش باشه و بعد بخش عمده‌ای از مشکلات زبانی زبانشناختی ما رو حل میکنه، اون چیزهایی که لحاظ به اصطلاح زبانشناختی و زبانشناسی تاریخی مربوط به پهلویات میشه، مربوط به زبان آذری قدیم میشه، این نسخه خیلی چیزها رو حل میکنه، ضمن اینکه در هر بخشش یک دریای کم نظیریه. آقای استاد حائری این رو میخرن و اونجا در کتابخانه مجلس بمونه. سال 1381 نشر مرکز از این کتاب، یعنی سفینه تبریز رو، به صورت عکسی چاپ میکنه، یعنی همون نسخه خطی رو عکس ازش میگیرن چاپ میکنن و بعد جناب آقای سید محمد عمادی حائری که مصحح این کتاب،
بله،
ایشون اون موقع پژوهشگر نسخه خطی در کتابخانه مجلس بودن، الان عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی هستن، جوانی بسیار شایسته، فاضل، عالم، دقیق و ایشون میان از سفینه تبریز یه دونه از این رساله ها، یه دونه از این دفترها که اسمش هست خلاصة الاشعار فی الرباعیات که گردآوریشو همین صاحب سفینه تبریز رباعیات رو جمع کرده، این رو بار اول با راهنمایی زنده یاد عبدالحسین حائری، استاد حائری، نسخه رو از ایشون میگیرن قبل از اینکه چاپ عکسی شده باشه و این رباعیات رو استخراج میکنن، تصحیح میکنن، در چند شماره نامه بهارستان که جناب آقای دکتر بهروز ایمانی محقق کتابخانه مجلس شورای اسلامی منتشر میکرد در میارن و بعد اون رو با تعلیقاتی به عنوان کتاب مستقل به عنوان خلاصة الاشعار فی الرباعیات با تعلیقات بسیار ارزشمند و مقدمه خیلی خوب خوشخوان
بله.
منتشر میکنن که کتابیست بسیار بسیار ارزشمند که در فصل بعدی بقیه مطالب رو عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه کیمیای کلمات همراه ما بمانید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنم. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید به همراه حضور گرامی آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. در برنامه این هفته صحبت میکنیم راجع به کتاب خلاصة الاشعار فی الرباعیات، گردآورنده ابوالمجد محمد ابن مسعود ابن مظفر تبریزی با تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری. در بخش قبل اگر همراه این برنامه بوده باشید، آقای دکتر پروین گنابادی راجع به مصحح این کتاب صحبت کردند و در این بخش آقای دکتر پروین گنابادی از شما خواهش می‌کنم راجع به اهمیت این کتاب صحبت کنید. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، ببینید ما به یک نسخه منحصر به فردی راجع به رباعی اول اینو من عرض بکنم.
بله بفرمایید.
قالب رباعی که در بین قوالب شعر فارسی معتقدند که این قالب قالبی است کاملا اختراع ایرانیان و خب این وزن خاصی داره، 12 هجاییه که تبدیل میشه و نزدیکه به اون چیزی که بهش میگن فهلویات و رباعیات، چیزهایی بوده که قالبیست که در آغاز اونجوری که آقای دکتر میرافزلی که عمرش رو پای رباعی گذاشته، یعنی تمام زندگی آقای میرافزلی شده پژوهش در رباعی. قبلا از ایشون، از آقای میرافزلی، ما کتاب چهارخطی رو که کتاب سال هم شد اینجا
ماله.
چند سال پیش، سال 98 معرفی کردیم. عرض کنم خدمتتون که طبق پژوهش‌های جناب آقای میرافزلی، رباعیات در آغاز چهار قافیه‌ای بود. رباعی چهار مصرع داره که غالباً امروزه ما رباعی رو اینطور میشناسیم که مصرع اول، دوم، چهارم با هم قافیه است و میتواند مصرع سوم هم قافیه باشه، ولی در قدیم هر چهارتاش یه قافیه داشته و بعد این میشه. و بعد بر مبنای این آقای میرافزلی معتقد بودن که رباعیات خیام اصیلهاش اونهاییست که چهار قافیه بودن، مقاله مبسوط و دقیقی در این مورد نوشتن و سیر رباعی رو. ببینید، رباعی در زبان فارسی قالب ایجاز هم. این قالب ایجاز شما باید توی چهار مصرع هم موضوعتون رو بپرورونید، هم استدلال کنید و هم یک جوری این رو در گوش مخاطب زنگ بزنه که متوجه قضیه بشه. بعضی میان میگن که باید توی بیت اول موضوع استد مثلا تمهیدی بشه، مقدمه‌ای بیان بشه، تو مصرع سوم استدلال بشه، تو مصرع چهارم در حکم پتک میدونن
بله.
که زده میشه و
ضربه نهایی رو میزنه.
ضربه نهایی. مرحوم سید حسن حسینی، شاعر معاصر و رباعی سرای معاصر، میدونی که مرحوم سید حسن حسینی رو معتقدن بعد از انقلاب کسی که قالب رباعی رو سرودنش رو زنده کرد مرحوم سید حسن حسینی است. مرحوم سید حسن حسینی قالب رباعی رو به بازی والیبال تشبیه میکنه، تشبیه قشنگی هم هست که وقتی توپ از اون ور میاد، اون کسی که توپ رو دریافت میکنه در واقع بیت اوله.
درسته.
توپ میرسه به پاسور آماده میکنه توپ رو که میشه مصرع سوم. اون کسی که آبشار میزنه در واقع تو رباعی مصرع چهارم میگه، مثل آبشاری، مثل پتکی فرود میاد و در گوش خواننده زنگ میزنه. و به خاطر همین بوده که ذکر و فکر رباعی سرایان بعدن فقط متوجه این شده که اون مصرع چهارم خوب در میاد از اون حالت طبیعیش. ولی رباعی قالب ایجازه، قالبی است که یک کاربرد دیگه هم داشته، علاوه بر این که مسائل فلسفی مثل نگاه انسان به جهان، به هستی، به عشق، اون چیزهایی که دغدغه فکری انسانه در این قالب مثل رباعیات خیام بیان شده، یه کاربرد دیگه هم داشته. رباعیاتی رو می سرودن که این رباعیات رو در نامه ها استفاده می کردن.
بله.
این رباعیات رو عاشق و معشوق نامه‌ای به هم می نوشتن بوده، یک کوچکتر به بزرگتر، بزرگتر به کوچکتر نامه می نوشته، استانداری به رئیس دیوان رسالت نامه می نوشته، از این رباعیات هم استفاده می کردن. و بعد رفته رفته در جنگ هایی که به وجود اومد رباعیات رو جنگ کردن، رباعیات رو طبقه بندی معنایی کردن که در خلاصة الاشعار این رو ما می بینیم. قبل از خلاصة الاشعار مرحوم دکتر امین ریاهی، استاد مرحوم فاضلی که کتاب‌های بسیاری رویشون تصحیح کرد و هم عرفان پژوه بودن هم حافظ شناس بودن، آقای دکتر امین ریاهی یکی نسخه منحصر به فردی رو تصحیح کردن به نام نزهة المجالس.
بله.
این نزهة المجالس هم در واقع گزیده‌ای بود که در غرب ایران فراهم شده بود، یعنی بخشش شاعران شروان و عران درش اومده، تبریزی ها اومدن و انگار که در غرب ایران سنت تدوین رباعی نامه ها بوده. این کتاب خلاصة الاشعار که آقای ابوالمجد تبریزی فراهم آورنده سفینه تبریز فراهم کرده در واقع شباهتی به نزهت المجالس داره و تفاوت‌های بسیاری.
بله.
تمام این تفاوت‌ها که چه شاعرانی در خلاصت الاشعار ازشون رباعی اومده که در نزهت المجالس نیومده، یا در نزهت المجالس اومده که در خلاصت الاشعار نیومده، یا فرض بفرمایید یک رباعی فرض بکنید از کمال اصفهانی هم در خلاصت الاشعار اومده و هم در نزهت المجالس بله. اومده. تفاوت این دوتا چی بوده؟ همه اینها رو جناب آقای سید محمد عمادی حائری با یک دقت زیادی تمام این اختلافات رو ضبط کردن. چند رباعی مشترک دارن، رباعیایی که تفاوت داره چیه، و بعضی وقتا میبینیم مثلا در نزهت المجالس رباعی رو به رفیع لنبانی نسبت داده، بعد میبینیم در خلاصت الاشعار مثلا به حکیم لنبانی که کسی دیگه است نسبت داده. این مقدمه آقای عمادی حائری بسیار بسیار راهگشاست برای اهل تحقیق. حالا ویژگی های رباعیاش رو هم در بخش بعدی خدمتتون خواهم.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که همچنان پای رادیو فرهنگ نشستید و شنونده برنامه مورد علاقتون برنامه کیمیای کلمات هستید. به همراه آقای دکتر بهرام پروین نگون‌آبادی همچنان صحبت میکنیم راجع به کتاب خلاصت الاشعار فی الرباعیات با تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری. در بخش‌های قبل این برنامه آقای دکتر پروین گنابادی راجع به مصحح این کتاب صحبت کردن و همینطور راجع به اهمیت کتاب. آقای دکتر پروین گنابادی، اگر مطلبی از بخش گذشته مونده خواهش می‌کنم بفرمایید که در ادامه به فصل‌بندی کتاب بپردازید.
یه نکته‌ای که مونده این رو خدمتتون بگم که تقریباً با اون قطعی که سفینه تبریز داره در چاپ عکسی که ازش شده از صفحه 593 تا 612، یعنی حدود 19 صفحه رو در بر گرفته. در برگه ها 297 تا 397 رو در بر گرفته. یه چیز خیلی مهمی که هست اینی که این خلاصت الاشعار رو با خط تعلیق آقای تبریزی کتابت کرده و خیلی جاها رو نقطه سرکش نگذاشته و این خوندن رو خیلی دشوار میکنه.
بله،
خیلی دشوار میکنه. خب مثلا شما به یه کلمه میرسید نمیدونید وقتی نقطه نداره این انبار ایثار انباز چیه، وقتی نقطه نداره خیلی سخته میشه و این کار رو دشوار کرده. در هر صورت آقای عمادی حائری تصحیح خوبی از این کتاب به دست دادن و مقایسه‌ای که با نزهت المجالس کردن به عنوان کتابی که در همین موضوع خیلی راهگشا است. اما فهرست رباعیات رو اگر بیاریم، رباعیات رو اینها برای اول در اینجا می‌بینیم که تقسیم بندی موضوعی می‌کردن. وقتی که ما به این نتیجه می‌رسیم که این تقسیم بندی‌ها در چند کتاب وجود داره به شکل‌های مختلف، شاید نزهت المجالس هم تقریبا به همینه با یه تفاوت‌هایی،
بله،
این نشون میده که تدوین رباعی نامه یک سنت بوده. یک دوم این که پشت این قضیه فکر و رباعیات کاربرد زیادی داشته. در اینجا ما چیزی که می‌بینیم حدود 50 باب داره این کتاب، با اینکه کتاب کم حجمی است ولی 50 باب داره.
بله.
باب اولش در توحید و معرفته، رباعیاتی که درباره توحید و معرفت گفته شده، در طامات بخش دوم، در نصیحت، در حکمت، در مت باب پنجمش در مت. ببینید وقتی که نامه‌ای می‌نویسیدن مثلا به یک بزرگی، سعی می‌کردن که مثلا متی براش بگن. مثلا ببینید این رباعی که از زهیر آورده، زهیرالدین فاریابی، شاها به تو دارد همه آفاق نیاز، برخیز و جهان بگیر و بخرام به ناز، از هر طرفی که منزلی کوچ کنی، اقبال دو منزلت به پیش آید باز. میگه از هر طرفی که شما، از هر منزلی که بخوای بری به سمتی، بخت و اقبال خودش دو منزل میاد.
بله.
با تو همراه میشه. یا ببینید مثلا باب هشتمش در غم و احوال غم هست. باب هفتم که مثلا رباعیاتش یه مقداری بیشتره، یه چیز جالبی داره در عشق و احوال عشق. بعد جالبه که ما میبینیم در این صفحه 22 یک رباعی از سعدی اومده، در صورت که اصلا در نزهت المجالس رباعی از سعدی نیست. این رباعی رو میخونم برای خوانندگان عزیز. قاضی به معنی جنگجو، قاضی زپه شهادت اندر تک و پوست، غافل که قتیل عشق فاضل‌تر از اوست، فردای قیامت این بدو کی ماند، کان کشته دشمن است و این کشته دوست. این از سعدی بود. باب هشتم در غم و احوال غم که رباعی رو میخونم از انوری براتون.
بله.
دل بر سر عهد استوار خیش است، جان در غم تو بر سر کار خیش است، شد در غم تو هرچه مرا بود به باد، الا غم تو که برقرار خیش است. خیلی رباعیات قشنگ و دلنشینی است
و تاثیرگذار.
این میدونید که کمک میکنه، مثلا کسی که دیوان انوری رو تصحیح میکنه، شاید در نسخه های خطی که از انوری داره مثلا این رباعی ناقص باشه، افتادگی داشته باشه، این میتونه بهش کمک بکنه. و بعد مهمتر از همه، چاپ اینجور کتاب ها برای تدوین سیر رباعی، تاریخ رباعی رو نوشتن خیلی به ما کمک میکنه.
بله.
که ما متوجه میشیم چه تفاوتهایی کرده. آقای امادی حائری به یه موضوعی هم اشاره میکنن در مقدمه، و اون اینه که بعضی از رباعیات، چون ببینید بعضی ها خیلی هاشو هم خود شاعر آورده که من نشناختم، مثلا میگه نمیدونم از کیه، گویندهشو نمیدونم کیه، یه لاعدری دارن دیگه، لاعدری یعنی نمیدانم کیست و اینها. اما مثلا در نزهت المجالس چندین رباعی اومده که گویندهش مشخص نیست، ولی در اینجا گویندهش مشخصه.
بله.
عرض کنم خدمتون سرکار خانم که بفهمت. این از 50 باب شما تقریبا 5 بابش که در مدح و نصیحت و اولی در توحید و معرفت، از باب ششم میره وارد در دل و احوال دل بود که خوندم، و در غم و احوال غم، عشق، وصال و فراق، و بعد میاد تا باب 43، یعنی تقریبا 37 باب اختصاص داره به مسائلی که مربوط به عاشقی است.
بله.
از غم و هجران و فراق گرفته تا وصف زلف و پیغام دادن عاشق و اینا. بعد باب 43 میاد در مراسلات، باب 44 میاد در هجران، و باب 45 در صفت شمعه. این که یک باب به صفت شمع اختصاص بدن نشون میده که شمع چه کار برده وسیعی در شعر فارسی داشته. باب 46 در صفت سماس، و باب پنجاهم در صفت گل و ریاحین. یک رباعی از مراسلات براتون میخونم با یک توضیح و بعد رفع زحمت میکنم. از شاعری است به نام سید اشرف. تا شرح غمت بگفت دل با قلمم، سرگشته شد و در آمد از پا قلمم. چون نامه تمام گشت معلوم نبود، که از شوق تو من خسته ترم یا قلمم.
قلمم.
ببینید اینها رو بالای نامه آوردن چقدر حال خوشی به مخاطب نامه میده و چقدر ارج و قرب نویسنده نامه رو به عنوان یک ادیب توانمندی بالا میبره. این خلاصت الاشعار در واقع به ما کمک میکنه که ما گذشته خودمون رو، گذشته قالب رباعی رو بهتر و بهتر بشناسیم، و به ویژه این که آقای ابوالمجد مظفر تبریزی متعلق بوده به جو غرب سرزمین ایران و به ما نشون میده که پسند رباعی در قرن 7 و 8 در منطقه غربی ایران در تبریز و آذربایجان چگونه بوده. ضمن این که یک چیزی را هم خدمتتون بگم که ایشون با اینکه در غرب ایرانه ولی تمایلش به لحاظ عرفانی به عرفان خراسان است، نه عرفان که در غرب ایران رواج داشته و پیروان ابن عربی بودن، و این خیلی نکته جالبی است که کسی در اون منطقه با گفتمان حاکم بر عرفان ابن عربی زندگی بکنه ولی تمایلش به عرفان خراسان باشه. نمونه هایی هم که آورده مؤید این قضیه است.
سپاسگزارم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
انشالله سلامت باشید. خداحافظ شما.
و ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
حدود مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرشای کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.